برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شعله گلخوجا هستم. در استودیو امروز شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 16 اکتبر این موضوع را داریم. شکایتی نو از ابلاوه. پدر میگوید پسرش را به مثل جنایتکار بدون دعوت نامه و بلت و کوب از خانه به خدمت بردند.
زیاده 20 کس آمد، بچه ما را زدند، دراندند شکار کنند، فریزه‌ها را شکستند، گرفتند، بردند، به دعوت نامه.
گردستی فتاده بگیری مردی و یا کی به مردم نیازمند تاجیکستان کمک میرساند؟ در سوخت اختیاریون سازمان های بین المللی برای تبلیغ جلوگیری از کووید 19 در بین اهالی جلب شدند. وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد که با گذشت دو هفته از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش بیش از نصف نقشه اجرا شده است. برابر با این نوارها از موردهای سربوشی کور و یا جلب اجباری به خدمت رسانه‌ای می‌گردد. از جمله نزدیکان بهادر بر پیف جوان 23 ساله از نویه یوان که نوار ابلاوه او در رادیو زودی نشر شد میگند فرزندشان را بدون دعوت نامه با زور و کشاکش از داخل خانه به ارتش بردند. امیردین علیمов و علیشر ظریفی این حادثه را با نزدیکان جوان و شیوه دعوت به ارتش را با کارشناسان مطرح کردند.
نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابلاوه و یا اجباراً به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیوی 23 ساله در حولیشان در محله اولی سامانی ناحیه یوان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند.
زیاده 20 کس آمد، بچه ما را زدند، دراندند کتاشانه، تریزه‌ها را شکستند، گرفتند، بردند، به دعوت نامه.
در کمیسریت حربی ناحیه یوان گفتند با بهادر برپیف دعوت نامه دادند و زمینی بردنی او با کمیسریت بهادر خوشوند نشده است.
دعوت نامه را گرفته حضور نشدگی باشدم. این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شد.
حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوت نامه کمیسریت حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباراً دعوت شونده را به خدمت برد.
کارمندان کمیسریت های حربی مواد خوری جمع شده را به وزارت کارهای داخلی روان میکند و وزارت کارهای شعبه های وزارت کارهای داخلی پروتکل ماموری ترتیب داده به جوابگری کشیده می شود. شهروند.
در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می دهد، شکایت ها از ابلاوه و یا دعوت اجباری جوانان با اصول های گوناگون همان را صدا می دهد. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان که شکایت ها از ابلاوه و دیدفشینه را پیگیری میکند در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکای 8 مراجعت و 12 نوار اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است.
اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه، شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکوراتوری حربی با ثبت کرده ویدیوها را به پروکوراتوری حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چراهای حقوقی اندیشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم لیکن امیدواریم که جواب میگیریم.
دلربا سمدوا به نوار ابلاوه بهادر نیز آشنا است و جنبه های حقوقی این حالت را شرح داد.
لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردنی دخل ناپذیری منزل زوران کشیده بردنی دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوقی کانستیتوسیونی شهروندان رو ویران میکند اگر در حقیقت این ویدیو ابلاوه باشد.
هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابلاوه را رد میکند و از یاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش میکند، اما حالت های جلب اجباری جوانان به صف ارتش برها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابلاوه در قانون گذاری کشور باید اصلاحاتی جدی وارد شود.
از موضوع دیگر میگویم بانک جهانی میگوید تاجیکستان تا یک ده ساله میزان کم بیزاتی را از 37 درصد قبلی تا به 26 درصد کاهش داده است. ولی به باور اقتصاددان ها میزان کم بیزاتی در کشور به موسم بستگی دارد و کاهش انتقال پول مهاجران و فصل سرما میتواند وضع را تغییر بدهد. هنوز هم خانواده های کم نیستند که نه درآمد دائمی دارند و نه کمکی از دولت میگیرند. یکی از آنها قهرمان گزارشی همکارانمان سروینوز روحولو و شهلای عبدالله می باشد که وضع ناگوار دارد و محتاج یک برده نان است.
قیمتگل صفولوه بعد از مرگ شوهر با یک پسر تنها ماند و سالها باز زندگی فقیرانه دارد. هیچ شغل معینی ندارد و برای دریافت روزی در خانه های مردم کار میکند و زندگی خود و فرزندش را پیش میبرد.
در رمضان کو نون خورده نداشتم. رئیس محله مویل علی آشم گرفت و بعد دو نون گرفت و بعد دارم که روزه تمیش کن. خدا بزنم.
این ساکینی 51 ساله شهر دوشنبه میگوید برای کم بیزاد بودنش نیست. از سوی دولت هیچ کمکی دریافت نمیکند.
پدرم همین جدا جان کرد که همین براست خودش شوه همینجا در زندگی شوه ایک نبیه و بخره خودش سلامتی نغز نیست نه به خدا پاچه هم در میکنن همه جان در میکنن به خدا یک قلیمی ندارم در تای پمپرسم.
طبق معیارهای بین المللی خانواده قیمتگل فقیر حساب میشوند. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 20 سومونی برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان در شناخت کمبیزاتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد و کمبیزاتان را بنابر وضع خانوادار و هیئت اویلا و میزان درآمد شناسایی میکند.
از روز مراجعه تا مراجعه تیگش یک سال میگذره بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمبیزات این نه نفقه است و نه یکون کمک پولی. این اون چیزی است که یعنی که اویلا کمبیزات در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند یعنی کم تر جنبد. از همین ورطای کمبیزاتی بروید.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کمبیزات هستند. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال دارد شماری چنین خانواده ها بیشتر شدند. علیشه رجابوف اقتصاددان بانک جهانی در تاجیکستان در یک همایش منطقوی آنلاین گفت میزان کمبیزاتی وابسته به موسم تغییر میکند.
با شروع فصل سرما سطح کمبیزاتی در کشور یک بار پایین میرود. اما در تابستان که میوه و سبزیجات فراوان است و همچنین مهاجران در این وقت به نزدیکان مبلغی بیشتر میفرستند سطح کمبیزاتی کمتر میشود.
وی گفت میزان فقر نیز در منطقه های تاجیکستان از هم فرق دارند. و در پایتخت و ولایت سوخت کمتر دیده می شوند. اما در ولایت ختلان و بدخشان بیشتر بوده است. این اقتصاددان گفت با وجود آنکه زمان پاندمی از سرحدها بسته شدند و انتقال مبلغ مهاجران کم شد، این به اقتصادیات کشور تاثیر کرد.
یک چند کارخانه ها از فعالیت ماندن و یا قسمان کار میکردن. این رو هم مشاهده کردن ممکن بود که سطح بیکاران یک بار زیاد شد. طبق تحقیقات هایی که ما گذراندیم، ماه می شماره بیکاری و خانشینی 40 درصد بالا رفت. خوشبختانه این شماره ماه های ایول و آوگوست پایین رفت.
به قبل کارشناسان اگرچه تاجیکستان در قیاس با سالهای 90 گامی بزرگ به سوی رهایی از فقر برداشته است، اما وضع امروزه قدمی دیگر، از جمله افزودن استحصالات داخلی و جلب بیشتری مردم به اقتصاد و جای کار را تقاضا میکند. سروینوز روحلو، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، دوشنبه.
عبدالرشید دوستو مارشال ازبک تبور افغانستان در یک سخنرانی اش در ولایت جوجان گفت دختر رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان توحید یولدوشف در ولایت بدخشان آن کشور گروه های تروریستی را رهبری میکند. توحید یولدوشف 11 سال پیش در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شده بود. به گفته دوستم جنگیان زاده کشور روسیه مرکزی برای تاثیر رساندن به دولت های منطقه در افغانستان گردی هم آمدند. این موضوع را همکارم سیروج الدین اسلام پایگیری داشت. قبل از برنامه من از او پرسیدم که تو چه حد این ادعای دوستم واقعیت دارد.
البته این حرکت هست، ولی فکر نکنم که حرکت اسلام ازبکستان یک نیروی قوی باشد که به مناطق گوییم که پسا شوروی تاجیکستان و ازبکستان یا ترکمنستان یک لطمه وارد کردن توانند.
در باره دخترش چی؟ آیا واقعا او فرمانده جنگجویان است؟
گفته می شود که یک چند صد نفر از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان که الان یک جزء داعش است در بدخشان افغانستان فعال هستند و به این حرکت دختر طاهر یلداش مکرمه گویا که رهبر بوده.
آیا طاهر یلداش دیگر فرزنده یا پسری نداشت که وارث خود تعیین کند؟
البته طاهر یلداش فرزندان زیاد داشت. یکی از فرزندانش که نامش فاتح است در شمال افغانستان فعال بود. امروز البته حرکت اسلامی ازبکستان تقریبا نمانده، آنها نیروی قوی نیستند و گفته می شود اکثر رزمندگان مسلحان این حرکت یا در سوریه هستند، بسیاری آنها کشته شدند، یا در مناطق گوناگون ترکیه و افغانستان پناه بردند.
خب در برای حرکت اسلامی ازبکستان بعد مرگ طاهر یلداشف چی اطلاعی دسترس شده است؟
خب پس از کشته شدن طاهر یلداش در مناطق قبایل نشین پاکستان دو نفر سر قدرت آمدند. یکی از آنها این عثمان غازی بود که خودش از تاشکند بود و یکی از معاونای طاهر یلداش بود. پس از امیر حرکت اسلامی ازبکستان شدنش او اعلام کرد که این حرکت به داعش میپیوندد. این البته خشم و غضب طالبان را زیاد کرد و در نتیجه سال 2016 ماه نوامبر در منطقه در یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان بسیاری از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله رهبر این گروه عثمان غازی کشته شد.
با سپاس از سیروجین اسلام، باید گفت اکثری از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگان اعضای مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و ده‌ها نفر در تاجیکستان با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. می رویم به شمال تاجیکستان. در این اواخر بنابر احتمال خروج کووید 19 در منطقه سغد تاجیکستان، مسئولان تندرستی و سازمان‌های همکاری آن چاره‌های آگاه‌کنی عمومی را راه‌اندازی کردند. فرزان محمدی میگوید در این کار هزاران اختیاریان جلب شدند.
در منطقه سغد اختیاریان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ آلمان در تاجیکستان در دایره برنامه ویژه آمادگی به پیامدهای سردی غیر مقرری را تجربه می کنند. این سازمان های بین المللی بهداشتی که اصلا در پی حالت های اضطراری به کمک مردم آسیب دیده می رسد، در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر اختیاری دارند و حالا بهره پیشگیری از بیماری همگیری کرونا ویروس حالت های اولیه بهداشتی را به مردم می فهمانند. چند پیش در حاشیه برنامه بروز بین المللی کاهش خوف آفات طبیعی قسمی از اختیاریان در مرکز شهر خوجند جمع آمدند.
بسیاری ها اشتباهاً فکر میکنند که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. از این سبب ما با آدمان میفهمانیم که در حالت گرفتاری به این بیماری ها به واهمه دادن نشوند و زود به طبیبان مراجعه نمایند.
برگزار کنندگان معرکه آماده سازی اختیاریان بران باور هستند که این اقدام در یک شرایط دشوار پهنشوی بیماری به منفیت اهالی است و باید طرز حیات سالم روی دست آید. به اطلاع رسمی از 3 اپریل تا نیمه ماه اکتبر در تاجیکستان 80 کس بر اثر بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. وزارت روز 15 اکتبر گفت در شبانه روز اخیر 38 مورد ثابت شده بیماری را ثبت کرد. شمار عمومی بیماران 10,374 نفر گفته می شود. مقامات می گویند زیاد از 9,300 نفر شفا یافتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پارلمان قرغیزستان قرار در برای به نخست وزیر توزه انتخاب دادن صلاحیت‌های رئیس جمهور را تصویب کرد. در این باره شما می توانید تفصیلات را از وبسایت ما پیدا کنید. بینندگان عزیز، برنامه را در همین سونه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی می توانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من شما را در هفته نو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. استراحت خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.
شنبه بالا خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بعد از آن که مناظره دوم انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش جو بایدن نامزد از حزب دموکرات لغو شد، هر دو روز 15 اکتبر در چهارابینی های الهیده به سوال ها جواب دادند. انتخابات در آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می شود. ترامپ در یک تالار در شهر میامی در ایالت فلوریدا به سوال ها پاسخ داد و گفتگو با جو بایدن در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. هر دو چهارابینی را در تلویزیون مستقیم نمایش دادند. از هر دو نامزد به تکرار درباره واکنش آمریکا به پاندمی کرونا ویروس پرسیدند و دونالد ترامپ پافشاری میکرد که ایالات متحده در مبارزه با ویروس به پیشرفت نائل شده است. او همچنین بار اول گفت که نتیجه انتخابات عادلانه را میپذیرد، اما افسود میخواهد انتخابات صمیمانه باشد و همه این را میخواهند. جو بایدن سخنرانیش را با انتقاد عملکردهای دونالد ترامپ در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس آغاز کرد. او گفت:
We make up 4% of the world's population.
ما فقط 4% اهالی جهان هستیم، ولی 20% تلفات از کووید 19 در جهان از ماست. کار به جای رسید که بیشتر از 210,000 نفر فوتید. پرزیدنت چی کار میکند؟ هیچ چیز. او هنوزم نقاب نمیپوشد و مثل این.
نامزد حزب دموکرات سیاست خارجی دونالد ترامپ را نیز تنقید کرد که به گفته او سبب تنها ماندن ایالات متحده شده است. پارلمان قرقیزستان قرار درباره به نخست وزیر تازه انتخاب دادن صلاحیت‌های رئیس جمهور را تصویب کرد. صادر جباروف روز 14 اکتبر نخست وزیر انتخاب شد و بعد از چند روزی بی‌سر و سامانی و بحران سیاسی که بعد انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر به وجود آمد. پس از اعلان نتیجه انتخابات در قرقیزستان، مردم به کوچه‌ها برآمدند و حکومت را سرنگون کردند و رئیس جمهور را مجبور به استعفا کردند. در نشست پارلمان در روز 16 اکتبر وکیلان مردمی قرقیزستان همچنین قرار وظیفه فوق‌العاده در شهر بیشکک را به اعتبار کردند. صادر جباروف که برای آدم‌ربایی به زندان محکوم شده بود، هنگام تظاهرات 10 روز پیش به دست طرفدارانش از زندان آزاد شد. سارونبای جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 15 اکتبر از مقامش استعفا داد و گفت که صلح و وحدت در کشور ما مهمتر از هر گونه منصب است. بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، در صورت استعفای پرزیدنت، رئیس پارلمان صلاحیت‌های او را اجرا می‌کند، ولی رئیس پارلمان قناتبک ایسایف گفت که صلاحیت‌های رئیس جمهور را تا زمان انتخابات نو بر او نمی‌گیرد. صادر جباروف هنگام سخنرانی در پارلمان پیشنهاد کرد انتخابات پارلمانی روز 10 ژانویه سال آینده صورت بگیرد. در ایالات متحده آمریکا شماره گرفتاران بیماری کووید 19 از مرز 8 میلیون گذشت. در این کشور ویروس روزانه به ده ها هزار نفر سرایت کرده در تمام گوشه های آن پهن می شود. دانشگاه جان هاپکینز که آماری سرایت کرونا ویروس را جمع کند گزارش داد روز 15 اکتبر در ایالات متحده تقریبا 60 هزار مورد سرایت ویروس را ثبت کردند که بلندترین رقم پس از روز 14 آگوست است. متخصصان سبب سرایت گرفتن گسترش ویروس را نمی دانند، ولی با برداشتن محدودیت ها جمله بازگشت محصلین و دانشجویان به درس اشاره میکنند. در دیگر گوشه دنیا، در اروپا هم مردم زیادتر مبتلای بیماری میشوند و متخصصان میگویند سر شدن هوا که مردم را در خانه ها جمع میکند میتواند شماره بیماران را باز هم زیادتر کند. آمار روز 15 اکتبر نشان داد که سرایت ویروس در آلمان و چخه و ایتالیا و لهستان به حد سرایت در بهار امسال رسیده است. هانس کلوگه مدیر اداره اروپایی سازمان جهانی بهداشت روز 15 اکتبر گفت محدودیت هایی که چند از کشورهای اروپا با نظرداشت وضع جاری کردند کاملا ضروری است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید با طالبان موافقه کردند جنگ و خونریزی را کم کنند، چون ادامه خشونت مذاکرات بین الافغانی در قطر را خلل دار کرده است. زلمه خلیلزاد در این باره روز 15 اکتبر و در زمان صحبت کرد که ده ها هزار نفر در بین جنگ طالبان و نیروهای حکومتی در ولایت هلمند درمانده‌اند. خلیلزاد در توییتر نوشت که او و جنرال سکوت میلر فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان با طالبان چند گفتگو داشتند و طرفا با موافقه رسیدند که عهدهای داده‌شان بر اساس سازش صلح را قطعیاً رعایت می‌کنند. سازش صلح بین آمریکا و طالبان ماه فوریه در قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نوشته است موافقه بدان معناست که عملیات کمتر شود، چون حالا افغان‌های بسیار زیاد می‌میرند. دیپلمات آمریکایی اظهار امیدواری کرده است که بعد از این تلفات کمتر می‌شود. مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان ماه گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز یافت، ولی دو طرف برای خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان به پیشرفت نائل نشدند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادستانی کلی تاجیکستان روز 15 اکتبر سردبیر سامانه اصلاح محمد اقبال صدرالدین را به قلابی متهم کرد و گفت که او 430 هزار دلار سه شهروندی تاجیکستان را گرفته و برنگردانیده است. من عبدالله اشرف هستم، تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در پاسخ ویدیویی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و هم گفت نه او بلکه دیگران پولش را گرفته و پس ندادند. محمد اقبال صدرالدین 42 ساله در اروپا پناهنده شده است. وی پیشتر مسئول سامانه وسطیت بود. سه سال اخیر مدیر سامانه اصلاح نت است و بیشتر درباره کمدی های منصبداران تاجیک و مشکلات ساکنان مطلب نشر میکند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سردبیر اصلاح را در پی مراجعت نعمت الله کبوتوف، سیاوش خالف و ناصح الدین قیوموف به جستجو داده، بر ضد او پرونده جنایی کشاده است. بنابر اطلاع دادستانی، بررسی و سنجش عریضه ها نشان داد که صدرالدینوف ام می سال 2010 در شهر دبی از شهروندان کبوتوف توف این 130 هزار دلار و خالف ایس 120 هزار دلار و قیوموف شه 180 هزار دلار جمعاً 430 هزار دلار را گرفته و وعده می‌دهد که در برابر مبلغ از آنها گرفتش هر ماه از 10 تا 12 فایز فایده خواهد داد. در ادامه آمده صدرالدینوف ام دو ماه اول 5-6 فایزی مبلغ پولی را همچون درآمدی به دست آمده برمیگرداند و بعد دو ماه با کدبوتوف خالوف قیوموف درباره مفلس شدن تجارت خود خبری بردروغ داده، ماه نوامبر سال 2010 از شهر دبی به شهر بیشکک و از آنجا به مکان قرارداشت امروزش اروپا فرار میکند. محمد اقبال صدرالدین روز 16 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی دعوای دادستانی کل را به اساس نامید و به فعالیت های سیاسی اش رد داد. مدیر سامانه اصلاح در ادامه افزود نسخه شناسنامه و امضای ناصح الدین قیوموف و نعمت الله کبوتوف و چند نفر دیگر در دست او است. همه افرادی که نامشان رفته است از من قرض دارند، نه من از آنها. علاوه به این، به گفته محمد اقبال صدرالدین، آنها ماه آگوست سال 2011 در دبی تجارت را براه مانده بودند، نه سال 2010، همان طور که در اطلاعی دادستانی کل اشاره شده است. محمد اقبال صدرالدین پسر قلندر صدرالدین زاده، یکی از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی است. صدرالدین زاده بهار سال 2019 در اروپا درگذشت. معلوم نیست چرا واقعه های 10 سال پیش اکنون سبب افتتاحی پرونده شدند و دادستانی کل هنوز به بیانیه های محمد اقبال صدرالدین واکنش نکرده است. یک روز پیش دادستانی کلی تاجیکستان گفت بر ضد محمد اقبال صدرالدین بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی قلابی با رسانیدن ضرر مخصوصا کلان پرونده کشاده است و او را جستجو میکنند. حالا در فهرست اینترپال یا پلیس بین المللی نام 3 شهروند تاجیکستان جای داده شده است. در گذشته بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم و اعضای گروه های افرادگرا را تهیه کرده بود که نام 2647 نفر را در بر میگیرد و همین گونه عملیاتی بانکی را برایشان منع کرده است. در این رویخط نامی چندی از سیاستمداران و جانبداران گروه و حزب‌های سیاسی نیز هستند. مقامات آنها را به افرادگرایی و پشتیبانی از تروریسم متهم کردند، ولی خود آنها میگویند در یک صف جای داشتن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست. سازمان‌های حامی حقوق نیز بارها تاجیکستان را برای سوء استفاده از معرکه مبارزه بر تروریسم و سرکوب دیگر اندیشان تنقید کردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه ناحیه عینی ولایت سوخت یک مرد را به گناه کشتنی همسری دومش 11 سال از آزادی محروم کرد. جسد شکرانه حیدروی 26 سال از دهه ارمیتن ناحیه عینی شب 4 آوگوست امسال در خانش پیدا کردند. نزدیکان شوهرش صفی الله رحمانوف ادعا داشتند که او خود را آویخته است، ولی پیوندانش و مفتشان به کشته شدنی او تاکید داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. یک دادرس دادگاه ناحیه عینی به ذکر نامش روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت صفی الله رحمانوف را بر اساس ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار محکوم کردند. او افزود صفی الله رحمانوف در مرافعه های دادگاهی به کردار خود یعنی کشتن همسرش اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی گفت با همسرش شکرانه حیدرو مناقشه کرده از خشم زیاد گلوی او را 10 دقیقه فشرده است. معلوم نیست اقرار محکوم شده تحت چی شرایط بد است آمده است. نزدیکان صفی الله رحمانوف حاضر نشدند در ارتباط به حکم دادگاه صحبت کنند. والدان شکرانه حیدروف از حکم دادگاه راضی نیستند و امیده مرادوف وکیل مدافع آنها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با بازبینی حکم تلاش میکنند.
خیلی درخواست ما کنه شد آیدی نواب پس گرفته نشان دادن همون وقت همه را آورن همون وقت گرفتن قسم خلافه ما هم میشه نوار بگید قسم جزا و کم دادو و گفتن همه چیز را کن ممکن اگر برای دهوه کنن نکش باید اگر مجبور که بوش کارد نکنه ولایت کن.
از او دو فرزند نابالغ مانده است که حالا در تربیه والدان شکرانه قرار دارند. در این قضیه زنی اولش برگی اسدینوا دست داشت و نسبتش با ماده 347 کدکس جنایت یعنی پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند، ولی گویا او در روز مرگ شکرانه نبود است و خبر نداشته است. حالا از جوابگری آزاد شد. میگوید امید مرادوف. پیوندان شکرانه حیدروف میگویند صفی الله رحمانوف با او نکاح مسلمانی داشت، ولی خود او زندگی مشترک با دو زن را زمان پرسش رد کرده است. مبارک قل حیدروف پدر شکرانه که در روسیه مهاجرت گفت دخترش همسر دوم صفی الله بود و مناسبتشان خوب نبود چون همسر یکمش رشک میکرد. در تاجیکستان دو زنگی من است و بر اساس قانون جزا پیش بینی شده است، اما مقامات میگویند در اکثر موارد ثابت کردن دو زنگی مشکل است چون هیچ طرف منفعت دار نیستند که در این باره شاهدی دهند. نزدیکان این زن میگویند او از این مرد دو فرزند نابالغ دارد که حالا در تربیه پدر و مادر شکرانه قرار دارند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی دو سال اخیر بیش از 10 حالت کشتاری همسران با دست شوهران ثبت شده است.
یک شرکت فراهم کننده آی پی آدرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشور آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیادی قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابع خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، مگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. و قبل گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکتی زیرتابع خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالت‌های است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه‌ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلوماتی کمی درباره اوستا اینترنت نشان می‌دهد که آن یک شرکت زیرتابع اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست. هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تأسیس یافته سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابع اوستا گروه نیست. گروه شرکت های اوستا که سال 2016 تأسیس یافتند تا امروز ساحه‌های زیادی را در دوشنبه زیر دست دارند. از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوز و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیرا با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیتی دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضالی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات آذربایجان گفتند از آغاز درگیری ها در منطقه قره‌باغ کوهی ده ها منطقه را از نظارت ارمنستان بازپس گرفتند. در همین حال حکومت ایران گفته است در پی درگیری های اخیر قره‌باغ کوهی ده موشک به منطقه های مرزی این کشور پرتاب شده است و در صورت تکراری آن بی‌طرف نمی‌ماند. در این باره من امیرالدین علیموف گزارش می‌دهم. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در صحبت با تلویزیون ترکی NTV گفته است نیروهای این کشور از آخرهای ماه سپتامبر به این سو بیش از 40 منطقه اهالی نشین را در قره‌باغ کوه تصرف کردند. علیوف همچنین گفته است ترکیه می‌تواند حل سیاسی نزاع آذربایجان و ارمنستان را تیزاند. به قول او باکو و انقره با وجود تقویت همکاری‌های حربی خود مسئله تأسیس پایگاه نظامی ترکیه را در آذربایجان بررسی نکردند. پرزیدنت آذربایجان در صحبت با تلویزیون فرانس 24 نیز اشتراک نظامی ترکیه را در حل نزاع رد کرد. نمایندگان قره‌باغ کوهی در نوبت خود خبر دادند که پایتخت منطقه ستپانکرت دوباره هدف موشک‌های ارتش آذربایجان قرار گرفت. آنها همچنین ادعای بوکو را درباره حمله به انشاءات مدنی آذربایجان رد نمودند. در همین حال در پی برخورد 10 موشک دیگر در منطقه قره‌باغ کوهی با دهه‌های نزدی مرزی ایران در ولایت آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است در صورت تکرار چنین موشک پرانی‌ها جمهوری اسلامی به تفاوت نخواهد ماند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که 10 موشک در دهه‌های قلی بیگلو و کتخالو فرود آمدند. با گفته یک مسئول این ولایت، بر اثر برخورد این موشک‌ها یک مجمعه مسکونی ویران شده، یک نفر مجروح شده است. طبق گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها در قره‌باغ کوهی بیش از 50 موشک به دهه‌های مرزی ایران برخورده است. در این رابطه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش گفته است متأسفانه اخبار نگران‌کننده در این باره امروز به نشر رسید که به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آوازه‌ها را در مورد اقدام نظامی نیروهای مرزبانی رد کرد و گفت حفظ امنیت و آرامی شهروندان ایرانی منطقه‌های مرزی خط سرخ نیروهای مسلح کشورمان به شمار می رود و در صورت تکرار این گونه موشک پرانی جمهوری اسلامی ایران به تفاوت نخواهد ماند. او گفته است در این زمینه با آذربایجان و ارمنستان هشداری جدی می دهد. خطیب‌زاده تأکید کرده است و از در منطقه را از نزدیک پیگیری دارند و خواستار توقف درگیری ها و آغاز گفتگوهای جدی است. دو همسایه کشور در قفقاز ده ساله ها باز دشمنی دارند و نمی توانند سرنوشت قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین آذربایجان را حل کنند. عین زمان قره‌باغ کوهی در دست جدایی طلبان ارمنی تحت حمایت ارمنستان است. این نگرانی وجود دارد که جنگ ارمنستان و آذربایجان ممکن است با مناقشه بزرگتر تبدیل یابد و روسیه و ترکیه را به آن کشد. ترکیه در این جنگ به آذربایجان کمک میکند. روسیه و ترکیه روز 14 اکتبر دیگر بار خواستار مذاکرات چند جانبه بین المللی برای حل مناقشه قره‌باغ کوهی شدند. هرچند ترکیه طلب دارد که سرزمین های اشغالی به آذربایجان برگردانده شوند.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاوتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
روز 14 اکتبر رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک از مردم پرسید که آیا در تاجیکستان صاحب کار بودن آسان است یا نه. میدونه چند پاسخ گرفت، نه کمتر از 1000. بعضی از آنها را من تایری سفر تقدیم شما میکنم. اکثری کاربران گفتند که صاحب کاری در تاجیکستان اونقدر دشوار است که همه با اون تاب آوردن نمیتوانند و سببش هم به ادعای کاربران رفتار و مناسبت مقامات با صاحب کاران است. مظفر نورمتوف یکی از آنهایی است که در صفحه ما در فیسبوک نوشته است اگر وجدان و ایمان و انصاف نداشته باشی صاحب کاری مؤثر شدن آسان است. یگان حامی مییابی تمام، لیکن هرگز صاحب کاری واقعی شدن نمیتوانی. کاربری دیگری در اینستاگرام مناسبت مقامات را با تاجران و صاحب کاران سبب مشکل بودن تجارت و داشتن مثلا کارخانه نامیده و گفته است که معامله با صاحب کار در تاجیکستان مثل معامله با یک گناهکار است. شرح این کاربر را برایتان میخوانیم که خود را سهراب ام معرفی کرده است. مقامات نظارتی در تاجیکستان با صاحب کاران همچون با جنایتکار معامله میکنند، نه با کسی که انداز میسپارد، اندازی که اساسی بودجه جمهوری را تشکیل میدهد. در مقامات همان مفکوره شوروی نقش بسته است، صاحب کار یعنی فریبگر. در واقع شکایت کاربران اکثرا درباره نظارت و تفتیش زیادی فعالیت صاحبکار و تمجوی مقامات نظارتی در تاجیکستان است که به نوشته کاربران صاحبکار را از جانش بیزار میکنند. بابا جان که ظاهرا صاحبکاری کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرحی را گذاشته است: چی خل بگویم، از دادن رشوه به ماموران انداز و تشنشانی خدمات سانیتری، اکولوژی، چکچین های بازار، آب و کاریز و غیره بیزار میشوی. روزی نیست که یگان تا از همین مقامات نایند. کاربر دیگری با نام اسکندر رازیقوف در یک شرح 15 اداره نظارتی را نامبر کرده است که به گفته او بس سنجیدن کاری صاحب کار می آیند. او افسوده است چند مقام نظارتی دیگر را فراموش کرد وگرنه می نویشت. کاربر با نام کسمتولوگ نازا گفته است که صاحب کاری در تاجیکستان برابر با قهرمانی است، چون از تجربه خودش که دو آرایشگاه و تالار لباس عروسی دارد مثال می آورد. مختصری شرحی کاسمتولوگ نازر را میخوانیم که در اینستاگرام به زبانی روسی گذاشته است: صاحب کار بودن در وطن ما برابر با قهرمانی است. هر ماه به غیر از انداز پول اجاره و برق و آب را میپردازم که بسیار گران است. هر ماه به تفتیش میآیند، کارمندان میلیسه میآیند، گویا خانه خودشان است، بهانه مییابند. یکی از چند پیش آمد و هیچ چیزی نیافت و گفت شما ما را خوب قبول نکردید و سند بی احترامی به کارمندان مقامات انتظامی ترتیب داد. اما آنهایی هم هستند که گفتند اگر صاحب کار حقوقش را داند می تواند از تفتیش تمجوی مقامات نظارتی امین باشد. از جمله کاربری که خود را سیاره ممید و معرفی کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: برای هر کس هر گونه است. برای صاحب کاران انفرادی همه گونه شرایط برای سپردن انداز بدون شرکت کوراتوران گرسنه و دروغگو مهیا کرده شده است. من صاحب کار انفرادی هستم و 3 سال است فعالیت میکنم. تنها حقوق خود را دانی و برخلاف قانون کار نکنی شد. عین نظر نکروز یوسف جانوف کاربر دیگری در اینستاگرام گذاشته است: با عقیده او صاحب کاری و تجارت سالهای اخیر در تاجیکستان آسان‌تر شده است، ولی خود مردم می‌ترسد کیرای تجارت را پیش بگیرد. او گفته است بسیاری ها فکر میکنند در تاجیکستان صاحب کاری دشوار است و به سبب زیاد بودن تفتیشات و بلند بودن انداز. همه اینها برای ما بهانه شده است که ترسیده به صاحب کاری دست نمیزنیم. اگر ما طبق قانون کار و فعالیت کنیم بسیار آسان است. حجت گذاری را پیش از همه باید درست براه ماند. اما بسیاری های دیگر گفتند که سند های صاحب کار هم درست باشد، مقامات طلب های دیگر میکنند که امکان نمیدهد کاری صاحب کاران رواج یابد. شرح دانش خدای دادوف یک کاربری صفحه رادیو زودی در اینستاگرام به همین معنی است. او نوشته است: از چند صاحب کاری که کارشان را قطع کرده به روسیه کوچ بستند پرسیدم چرا کار را قطع کردید؟ مگر در وطن کار کردن نقض نبود؟ گفتند که ساختارهای گوناگون بیزار کردند. برای این پول ده، برای جشن پول ده، در کیسه‌مان پول نماند، برای همین قطع کردیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان‌ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه‌های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کوروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت کویش های منامین ارکیولوژی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابو جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، است. اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سغد ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر رنومش، گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دیمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فاکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانه که رسالتشان تاریخ است، اونها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردن تا همین جا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
احوال اسیری عشق تنگست من داد از دست اختیارم.